زربان.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام عزیزان شنونده و گرانقدر، از برنامه صحی بهداشتی زربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و از رادیو دری خدمتتان هستیم تا باز هم به مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. طبق پروگرامی که در ماه مبارک رمضان داشتیم، تقریباً به مشکلات و مسائل مختلف صحی و بهداشتی و شرایط خاص بیماران مختلف در ماه مبارک رمضان و آثار روزه گرفتن روی امراض و همینطور بیماری ها روی روزه گرفتن صحبت های مختلف با کارشناسان مختلف صورت گرفته. امروز هم در خدمت یکی از همکاران عزیز خود، دکتر معالج محترم دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا طب افراد پیر و مسن هستیم، که انشاءالله ما بتانیم امروز در مورد یک قشر بسیار نیازمند و مهم جامعه، یعنی افراد پیر، کلان سالها، ریش سفیدا و سرسفیدای جامعه خود یا مسالمندان، با ایشان صحبت بکنیم که شرایط اینها با توجه به سن بالایشان در ماه روزه چی خواهد بود، نیازهای جسمی و روحی ای افراد سالمند و پیر برای روزداری چی چیزهایی است و اقدامات لازم برای کنا بتانن سلامتشان حفظ شوه و روزه هم بگیرن. با جناب آقای دکتر فدایی وطن صحبتهای خوبی را خواهیم داشت. توصیه خاصی هم اگر برای سالمندان جهت روزه گرفتن وجود داشته باشه از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید. امید است که کل شنوندای عزیز ما، که بدون شک هر کس ما در خانواده خود، در فامیل خود افراد عزیز و محترم و گرانقدر سالمند و پیر و ریش سفید و سرسفید داریم، این بحثا را با ما تعقیب بکنین، اطلاعات کافی را بگیرین، معلومات به دست بیارین که اینا در طول زندگی چی مراقبت های لازم دارن و مخصوصا در ماه مبارک رمضان باید چه کارهایی برای اونا صورت بگیره. این بحث با آقای دکتر خواهیم داشت. شما قبل شروع بحث لطف کنین آدرس های ارتباط با برنامه را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام جناب آقای دکتر فدایی وطن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از توجهتان و اینکه وقت گذاشتین، وقت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم. امروز با توجه به ضرورت بررسی شرایط افراد کلانسال و پیر یا سالمندان در زندگی و به خصوص در این ایام خاص مبارک رمضان، میخواییم که با شما صحبت بکنیم با توجه به حوزه تخصص و دانشتان. قبل از هر چیزی اگه یک تعریف از پیری و سالمندی از نظر علمی و طبی بکنین ممنون میشیم، چون که بسیار خوب است که ما واقعا تعریف علمی پیری و سالمندی را بدانیم که از نظر علمی به چه کسای پیر گفته میشه و همینطور یک آمار و ارقام افراد پیر در یک کشور مثل ایران اگر بگوین سپاسگزاریم.
من قبلش لازم میدونم که یه توضیح بدم. ما یه سن تقویمی داریم و یه سن زیستی یا بیولوژیک که میگن سن حیاتی. بالاخره مجبور هستن سیاستگزاران عرصه سلامت در نظام بین‌المللی و داخلی یه عددی رو مشخص کنن از سن تقویمی رو به عنوان سن سالمندی. این به این معنی نیست که حالا هر کی بالا این سن هست نگران باشه بگه من سالمند شدم. نه، این سنی هستش که به صورت شماتیک تعریف میشه و سن تقویمی هست که سن 65 سال رو برای کشورهای توسعه یافته و سن 60 سال رو سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO برای ما سن سالمندی در نظر گرفته.
بله.
ولی خب این یه عدد هست و هیچ جای نگران نیست و میتونن افرادی باشن که خیلی بالاتر از این سن هستن و سلامت لازم رو هم دارن. ما در بر اساس آخرین سرشماری که سال 1395 مرکز آمار ایران انجام داده، ما 9.3% جمعیتمون سالمند بودن که حدود 7.5 میلیون یا 7.4 میلیون نفر هستن که این عدد بالاییه و پیشبینی هایی که میشه این که تا سال 2050 که ما خیلی هم فاصله باش نداریم 30% جمعیت ایران سالمندن، یعنی ما به سمتی میریم که از هر 3 نفر 1 نفر سالمند باشه و این همون به صلاح نگرانی هست که باعث شده مقامات عالی نظام به حق و به جا نگران بشن و تصمیم گرفتند که در عرصه سیاست جمعیت رو ببرن به سمت این که به صلاح اون روند رشد سالمندی رو کاهش بدن.
خب با توجه به ارقام و آمار به هر حال کشورهای در حال توسعه هم به سمت پیر شدن میرن. درست از ما از افغانستان آمار و ارقام نداشتیم دکتر سایی و از شما هم که نخواستیم، اما خب این یک مشابهت های بین جامعه ایران و کشورهای همسایش میتونه باشه و این نشان میده که افراد پیر و سالمند در این کشورها و در کل جهان در حال زیاد شدن هستند. لذا افراد پیر و سالمند یکی از تشویش ها و سوالاتشان به دلیل شرایط جسمی و بدنی ایست که آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ یا بعضی ها معتقد هستن که اصلا نباید روزه بگیرن. حالا شما بفرمایین که پیری و سالمندی خودش به خودی خود مانعی برای روزه گرفتن هست یا نی؟ و اگر کدام محدودیتی هم هست، این محدودیت ها چقدر است و تا کجاست؟
ببینید، سالمندی به خودی خود در ذات خود مانعی برای روزه گرفتن نیست. یعنی اینکه ما بگیم اگر کسی سنش از یک حدی بالاتر هست نباید روزه بگیره، این حرف درستی نیست. ولی از اون ور قضیه هم یادمون باشه که روزه واجب هست ولی در شرایطی که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما دو تا فرض رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. یکی این که ما اگه سالمند هستیم یا خودمون یا اطرافیانمون، این به معنای مجوزی برای روزه نگرفتن نیست و هیچ مانعی نیست، میتونن خیلی از سالمندا روزه بگیرن.
بله.
از طرف دیگه اون خداوند متعال که روزه رو واجب کرده، در صورتی واجب کرده که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما در قرآن هم داریم که میفرمایند یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی در حقیقت خداوند آسایش شما رو میخواهد و خواهان زحمت شما نیست. و این فتاوای زیادی هم از مراجع تقلید داریم که در صورتی که فرد میتونه روزه بگیره برش واجب است. مشقت و آسیب جسمی میشه، نه تنها واجب نیست که من هم شده که کسی که روزه نمیگیره. پس این یک شمشیر دو لبه است. ما حواسمون باید باشه اگر جایی که باید روزه بگیریم بگیریم و اگر جایی هم برامون ضرر داره نباید بگیریم. اینجوری نیست که من بگم من دلم نمیاد روزه نگیرم.
بله.
این چیزی است که ما بعضی موقع توی افراد میبینیم که از نظر پزشکی نباید بگیریم، میگه من دلم نمیاد روزه نگه. اونجا جایی هستش که بعد بگیم که اون به اصطلاح خداوند متعال که از مادر به ما مهربون تر هست گفته در این شرایط واجبه، در شرایطی که موجب مشقت و آسیب به جسم و روح ما میشه لازم نیست که روزه بگیریم.
پس پیرو کلان سال بودن و سالمندی به خودی خود دلیل برای محدودیت و ممنوعیت روزه گرفتن نیست، بلکه هر فرد باید شرایط خاص خودش در نظر بگیره که توان روزه گرفتن داره یا نه. به هر حال دکتر صاحب، آیا شرایط را در افراد پیر و سالمند برای ما میگن که او شرایط و فاکتورها میتونه در برنامه ریزی برای روزه گرفتن اونا نقش داشته باشه؟ یعنی یک خصوصیات و چیزهایی که نقشی در نگرفتن یا گرفتن روزه داشته باشه برای ما بگوین.
ببین، هر گروه سنی و هر دوره سنی یک ویژگی خودش رو داره. مثلا دوران کودکی از نظر فیزیولوژیک بدن ویژگی خودش رو داره، در خانم ها جور دیگریست، در زنان باردار تغییر میکنه این خصوصیات، در سالمندان هم یا تغییراتی ما خواهیم داشت در سیستم گوارشی و در سیستم عضلانیمون، در سیستم عصبیمون، در سیستم استخوانی، و همه اینها دست به دست هم میده که ما هر کیسی رو به صورت مجزا برای خودش ببینیم.
بله.
و اینجوری نیست که هر کسی که به سن فرض 75 سالگی میرسه عین اون شخص دیگه ای باشه که رسته. افراد مثل هم نیستن، نمیشه یه نسخه واحد تجویز کرد بگیم کیا بگیرن کیا نگیرن. به نظر من اون ملاکی که گفتیم اگر کسی براش آسیب داره نباید بگیره و نشده، این نباید بگیره رو کی تعیین میکنه؟ پزشک مشاورش.
بله.
یعنی فرد باید مشورت بکنه، اونایی که به اصطلاح مخصوصا بیماری خاصی دارن یا تحت نظر پزشک هستن، داروهای خاصی مصرف میکنن، اینها باید قبل از ماه رمضان باید مشورت بگیرن. حالا این مشورت میتونه تلفنی باشه، حضوری باشه، مکاتبه از طریق ارتباط جمعی باشه. این که ازشون سوال بشه که آیا من میتونم با این شرایط امروزه بگم و اگه میخوام بگیرم چه نکاتی رو باید رعایت کنم. شاید پزشکش بگه که مثلا شما اگه سر وعده در روز دارو میخوری که یکیش با ایام روزه داری تداخل داره، داروشو عوض بکنه، بگه میتونی این دارو بخور روزی دو بار، یا همون دارو رو دوزشو تغییر بده.
بله.
بر صورت این رو چیزی که ما میتونیم در اینجا که یک رسانه جمعی هست که توصیه به همه هست، این که با پزشک مشاورتون حتما قبل از ماه مبارک مشورت کنید و این که روزه بگیرید یا نه و اگر قراره بگیرید چه نکاتی رو باید رعایت بکنید در روزه.
تشکر از دکتر سیف فدایی وطن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
در حالی که مردم بیماری کرونا را با علائم ریوی میشناسند، محققان تشخیص دادند که ویروس کرونا بر روی دستگاه گوارش بیماران تأثیر میگذارد و باعث بروز علائم گوارشی کرونا میشود. مطالعات جدید نشان داده که این ویروس ممکن است از طریق دستگاه گوارش از شخص بیمار به فرد دیگر منتقل شود. در میان برخی از یافته‌های قابل توجه، مشاهده شده که بخش بزرگی از بیماران کرونا ویروس قبل از بروز علائم تنفسی، علائم دیگری را مربوط به دستگاه گوارشی تجربه کردند. محققان معتقدند نظارت بر علائم دستگاه گوارش در مبتلایان به کرونا می‌تواند در تشخیص زودرس این بیماری مفید و مؤثر باشد. در بیماران مبتلا به علائم گوارشی، مدت زمان شروع علائم تا بهبود کامل از ویروس طولانی تر بوده و احتمال دارد که ویروس در مدفوع این بیماران نسبت به بیماران دارای علائم تنفسی به میزان بیشتری دیده شود. پس اگر اسهال، حالت تهوع و یا استفراغ دارید، به این معنی نیست که به کرونا مبتلا شده اید. اما عاقلانه است که در طول همه‌گیری ویروس کرونا نسبت به علائم خود هوشیارتر باشید، به خصوص اگر به خاطر مشکلات زمینه‌ای بیشتر در معرض خطر هستید. پس لطفاً به این توصیه‌ها توجه کنید. در خانه بمانید. بیشتر افرادی که تست کروناشان مثبت شده به نوع خفیف این بیماری مبتلا شده اند و بدون نیاز به درمان بهبود می‌یابند. از بیرون رفتن مگر در موارد ضروری مانند مراجعه به پزشک و ویزیت‌های مهم خودداری کنید. دستشویی و تخت مخصوص به خود را داشته باشید. مایعات زیاد بنوشید. اگر اسهال یا استفراغ دارید، جایگزین کردن مایعات از دست رفته مهم است. تهیه ORS از داروخانه و مصرف آن بهترین راه حل است، زیرا دارای نمک و شکر است که بدن در اثر اسهال از دست می دهد. و بالاخره رژیم غذایی ملایمی داشته باشید. غذاهای مانند موز، برنج سفید، سس سیب و نان توست را که می توانند به کاهش تمایل شما به دفع و تأمین کربوهیدرات های مورد نیاز بدن شما کمک کنند، حتما امتحان کنید.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا افراد پیر، در مورد تعریف پیری و سالمندی، آمار و ارقام در جامعه ایران و تقریبا نیازها و ضرورتهای ایمی قشری از جامعه صحبت کردند و به طور کلی یادآور شدند که این افراد بستگی به شرایط جسم و بدنشان باید با نظر دکتر معالج و پزشک برای روزه گرفتن یا نگرفتن قبل از شروع ماه رمضان مشورهای لازم داشته باشند و راهنمایی‌های ضروری را بگیرند. امید است که از این بحث‌ها استفاده لازم برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش از برنامه آماده هستیم که توصیه‌های کلی و عمومی شما را برای آدمای پیر و سالمند بشنویم که چی کارهای باید بکنن و چی چیزهای را باید بدانن.
اولین توصیه این هستش که قبل از روز وارد ماه مبارک بخوایم بشیم، با پزشک مشاوره مشورت داشته باشید، مشاوره بگید و اگر لازم هست چکاپ بشید. خود پزشک احتمالاً اگر لازم باشه آزمایشاتی رو برای فرد می‌نویسه و چک می‌کنه ببینه آخرین شرایط فیزیولوژی فرد چطور است از نظر فرزن قند و چربی و اوره و نکات دیگه. بعدش اون وقت یه نکاتی هستش که باید طبق دستور دکتر عمل بشه، ولی یه نکات کلی هم هست که میشه به همه ما از یه رسانه جمعی توصیه بکنیم که برای همه خوبه. یکی این که سالمندان عزیز باید مراقب مایعات بدن خودشون باشن. ما به صورت عادی در سالمندی یک مشکلی داریم و اونم مشکل کمبود به اصطلاح مایعات است و اختلال آب و الکترولیت است.
بله.
ببینید ما کی آب می نوشیم به صورت عادی؟ خود افراد غیر سالمند حتی موقعی که احساس تشنگی می کنیم. ما که تو بدنمون نیستیم ببینیم الان حجم آب در چه سطحیه، نیازا چه جوریه. هر وقت اون سنسورهایی که وظیفه دارن میزان کمبود آب رو به ما اعلام بکنن فعال میشن، ما حس تشنگی بهمون دست میده. توی سالمندی ما با یک پدیده متضادی روبرو هستیم. از یه طرف نیاز به آب تو بدن زیاد میشه، از یه طرف حس تشنگی مختل میشه.
بله.
یعنی سالمندان خیلی موقعا نیاز به آب دارن ولی حس تشنگی ندارن. هرچی میگیم آب بخور میگه تشنم نیست. دستوری که باید بگیم مثل مواقعی که یه چیزی میل نداری و دکتر تجویز میکنه یه داروی رو بخور، هیچ کس میل به دارو که نداره چون دکتر گفته میخوره. در حقیقت این خوردن آب و مایعات رو هم باید شما مثل یه دارو در نظر بگیرن سالمندان و تو حالت عادی بخورن. وقتی میگیم آب، منظورمون مایعات بدنه. هر چیزی که آب داره، مثل چای، مثل بعضی میوا، مثل هندونه فرزند که آبدار هست و حجم زیادی مایع وارد بدن میکنه.
بله.
حالا تو ایام روزه داری، خب این دیگه همه خوردن ما اون عزیزانی که باید روزه بگیرن و مخاطب ما هستن. همه ایامی که میتونیم آب بخوریم به اون فاصله ساعت بین افطار تا سحر میشه. در نتیجه اگه تو حالت عادی به عنوان مثال هر یک ساعت یه لیوان آب یا نصف لیوان آب میخوریم، اینجا باید دو برابر فرضاً بخوریم که اون مایعات جبران بشه. بین 8 تا 10 لیوان سالمندان در روز باید آب و مایعات وارد بدنشون بشه. این رو مهمترین اصلی هستش که ما حتما توصیه میکنیم که اگر روزه میگیرن و پزشکشون توصیه کرده باید حتما این رو رعایت بکنن.
بله.
نکته بعدی بحث رژیم غذاییه که ما داریم. یادمون باشه که رژیم غذایی توی ماه رمضان و ماه مبارک یه مقدار متفاوت میشه. اکثرا خب ما یه عاداتی در افطار داریم، در سحر داریم، میهمان هستیم. خب بالاخره رسم میهمانی این هستش که از مهموناشون پذیرایی میکنن و انواع و اقسام شیرینی‌ها و نوشیدنی‌ها و غذاها. در نتیجه ما برخلاف تصوری که تو ماه رمضان با به اصطلاح کاهش مواد غذایی روبرو هستیم، در یه ساعتی با کاهش روبرو هستیم، در یه ساعتی با افزایش حجم ورودی مواد غذایی که این میتونه در بعضی مواقع آسیبزا باشه، مخصوصا کسانی که دچار دیابت، فشار خون، یه سری بیماری های مثل بیماری های تیروئید، بیماری های اعصاب و روان، اینا باعث میشه که اون مشکلاتشون حاد بشه.
بله.
به عنوان مثال یک باور غلطی هستش که ما باید فرزند سحری تا اونجایی که میتونیم بخوریم. یعنی بعضی موقع ها خود ما هم اینجوری هستیم، عادت داریم تو اون دقیقه آخر اذان رو کهش میخواد شروع شه همینجوری بخوریم و اون حجم زیادی که توی یه مدت کم وارد بدن میشه برای بدن آسیبزا هست، مخصوصا در مورد سالمندان عزیزمون. یا موقع افطار که ساعتها گرسنگی کشیدن به یک باره با حجم زیادی از مواد غذایی روبرو میشیم که این رو هم متخصصین محترم تغذیه همواره نهی میکنن از این حالت که نه در افطار ما یک باره خیلی زیاد بخوریم نه در سحری انقدر بخوریم که دیگه نتونیم حرکت بکنیم، به صرف اینکه میخوایم انرژی و مواد غذایی ذخیره کنیم برای ساعات روزداریمون.
دکتر صاحب سپاس و تشکر از توضیحات مفید شما در زمینه ضرورت مصرف مایعات زیاد و کافی توسط آدمای پیر و سالمند که تاکید کردین باید در طول زندگی خود مخصوصا در ماه رمضان باید آب فراوان و کافی مصرف بکنن. حتما باید اینا خوب باید توجه بکنن که آب و همینطور مایعات مفید مثل شیر و چای صاف و کمرنگ، مثل دوغ و شربت‌های طبیعی که در خانه تهیه میشه اینا باید مصرف کنن و از نوشابه ها و کوک ها و جویس ها و آب میوه های صنعتی باید به شدت خودداری بکنن، بلکه آب و مایعات مفید در روز 8 تا 10 گلاس باید بخورن. باید که احساس تشنگی ندارن، اما خودشان باید به فکرشان باشه که مرتب هر دو سه ساعتی اینا باید آب بخورن و در ماه رمضان هم از افطار تا سحری اگه شرایط روزه را داشتن حتما باید آب کافی مصرف بکنن. در پایان دکتر صاحب اگر کدام نکته باز هم در رابطه با مشکلات و مسائل افراد سالمند و پیر دارین در خدمتتان هستیم.
من میخوام اینجا یه استفاده از این فرصت بکنم که یه توصیه کلی بکنم که ما حواسمون به سالمندان اطرافمون باشه، مخصوصا این سالمندان در زمانی مشغول به کار بودن که اون موقع سیستم بازنشستگی و بیمه و اینا نبوده، یه جای کاسب بوده توی مغازه یه دست فروشی حالا هر شغلی و اینها هیچ منشأ درآمدی در حال حاضر خیلی هاشون ندارن و ما باید به فکر اینها باشیم. اطرافیان و هر کی هم به اطرافیان خودش، ما وظیفه نداریم مثلا من الان کل سالمندان از نظر شرعی و اخلاقی به دوش من نیست، به دوش هیچ کس نیست، هر کسی وظیفه داره اطرافیان خودش رو مراعات بکنه که اگر این کارو بکنیم خب قطعا مشکلاتش خیلی برطرف میشه، در این حال اینکه مؤسسات دولتی مثل بهزیستی و کمیته امداد وظایف قانونی دارن در این مورد.
بله
و ببینید عرض کردم بیش از نیمی از سالمندان درآمد ثابت بدون کار ندارند. در حقیقت سالمندان درآمد بدون کار براشون ارزشمند است و ویژگی مثبته، چون درآمدی که مجبورشن براش کار بکنن مخصوصا تو بعضی از سنین خوب نیست و از طرفی آمارها نشون میده که حدود 20% زنان سالمند و 5-10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن. این عدد خیلی بالا هست. شما ببینید ما 3,700,000 نفر ما زن سالمند داریم و 3,500,000-600,000 تا مرد سالمند. حالا 20% 3,600,000 حساب بکنید چقدر زیاد هست. ما در کل کشور نزدیک 600,000-700,000 نفر زن داریم که سالمندن و تنها زندگی میکنن. ما همیشه وظیفه داریم به اینا برسیم، ولی تو ماه مبارک یه ذره بیشتر میشه این حس، چون بالاخره ماه معنویت هست، ماه روزداری هست، ماه توجه به خدا. حواسمون باشه که این اطرافیان، آیا این سالمند کسی هست بهش برسه، کسی هست براش افطار درست بکنه، سحری درست بکنه، آیا رژیم غذاییش رعایت میشه، نیاز مالیش حتی. خیلی موقع خب شاید نیاز مالی منشأ عدم دریافت اون مواد غذایی است که این رو من خیلی خواهش دارم از شنوندگان که حواسشون به سالمندان دوروبرشون باشه.
ممنون و سپاس و تشکر فراوان از دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی. انشاءالله ما در جلسه بعد هم در رابطه با مشکلات سالمندان و افراد پیر با ایشان صحبت خواهیم کرد. از ایشان و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خدا حافظ و ناصر شما.